اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بقیه عبارت هایی که مربوط به بحث و تحصیل بود بخونیم تا انشاءالله برگردیم به کل مباحث به جنبندی بشیم. در صفحه 133 یه عنوانی داشتم، عنوان بحثان و تحصیل، که بحث مربوط به اشکال بود و تحصیل مربوط به پاسخ. و خلاصه اشکالم این بود که شما که میگویید این صور نوعیه که به اصطلاح شما شعونات حقیقی وجودن، اینا ذاتن سیالن، از این چند حال بیرون نیست، اینا یا ماده ندارن یا دارن. اگر ماده ندارن که میشه مجرد در حالی که نماده، اگر ماده دارن این ماده اینا یا قدیم است یا حادث. اگر قدیم بود پس محضور قدم لازم میاد، در حالی که مدعای شما این است که نشأه طبیعت هر چه در او هست حادث زمانی است. و اگر ماده دارد و حادث است که به سرنوشت خود اینها مبتلا است، نهال کلام دارد. اگر ماده دارد و قدیم است و ذاتش به تنهایی یا به لازم ذات برای دریافت فیض کافی است، این صور نوعی هم باید قدیم باشد. و اگر چون که ماده دارد و ماده قدیم است و زادش به تنهای کافی نیست، اون باید سوال می شود که این حوادث با اون قدیم چگونه ارتباط دارند. یک بحث یعنی اشکال چهار زیدی کردند که این از لا چهارگانه محصول سه تا منفصله حقیقیه بود. و اشکال از صفحه 133 شروع شد تا پایان صفحه 135. در پایان صفحه 135 فرمودن فنقول لکه، اینجا تحصیل هم شروع میشه که مقدار از اینها رو خوندیم تا صفحه 138. و اثاره اون چی خوندیم این بود که نشأه طبیعت ماده دارد، یک اینطور نیست که ماده نداشته باشه، و ماده هم در خارج وجود دارد حقیقتا، این دو منتها چون وجود ماده وجود ابهام و وجود لا متحصل است، با صورت مبکم و متعین است و متحصل است اتحاد دارد این سه. و چون ماده واقعا در خارج موجود است، نه امر ذهنی باشد، حقیقتا در خارج موجود است، منتها مبهم است لا متحصل و تحصل و تعینش به صورت است، دیگر زیر سوال قرار نمیگیرد که آیا ماده قدیم است یا نه، برای اینکه از مبهم نمیشه سوالی کرد، شما باید از صورت سوال بکنید. اینم چه صورت ها، اگر چون که شما مقطعی فکر بکنید، ما پاسختون را در همون پاراگراف دوم صفحه 138 که در این جلسه انشاءالله میخونیم میدید. و اگر کلان نگر باشید این صورت های واقعیت بیش نیست، همونطوری که در نشأه حرکت این زمین که به دور شمس میگردد، این طور نیست که سالها از هم، ماها از هم، هفته ها از هم، روزها از هم جدا باشد، بلکه ما برای تنظیم روابط اجتماعی خود اینا تقطیع میکنیم. اون واحد سیالی که ما امرنا الا واحد از ذات اقدس الا صادر شده است و میشود و خواهد شد، یه واقعیت بیش نیست. این واحد واقعی ذاتن سیال است، نه فیض از او قطع شد نه این عالم قدیم است. و اگر بیایید در باری تک تک این حوادث را سوال بکنید، حالا این را دارم پاسخ میدهیم. این رو یه قدری بازتر بخونیم تا برسیم به نهایت فرمایش ایشون که ایشون در باری زمان چی میخوان بگن. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 138 فرمودن و اما سؤال عن اختصاص کل صورت خاصت شخصیت به وقت حل جزئی، اگه سوال بکنید که چرا این میوه الان موجود شد، اون معدن الان پدید آمد، اون نوزاد الان متولد شد، درباره حوادث چه سوال بکنید، معروف بین اهل حکمت یه پاسخ است و اون چرا که ما ارائه میکنیم پاسخ دیگر است. اونی که دیگران اراده مخون کرد میگن به این که خب این شرایطش الان حاصل شد، لذا این در این فصل، این میوه در این فصل پدید آمد. ولی ما از اول به شما بگوییم که بعضی از امور است که سوال پذیر نیست. گاهی یک حادث ذاتی او، یعنی هویت، نه ذاتی یعنی ماهیت، ذاتی او اینه که در این مرحله خاص باشد. سوال بر نمی دارد که چرا قبل نبود و چرا بعد. اونی که قبل است دیگه این نیست. مثلا یک کسی بگه چرا دوشنبه بین یک شنبه و سه شنبه است، این دیگه سوال بردار نیست. ولی میشه و میتواند سوال بکند که چرا فلان میوه در این زمان پیدا آمد. انسان میتواند بگوید بر اساس به قدر رغبات و اربعه ایام، الان مثلا فصل بهار است یا الان فصل تابستان است، فصل میوه است. اما دیگه نمیتواند سوال بکند که چرا بهار بین زمستان و تابستان است مثلا. اما این سوال را این چین جواب بدیم، فجوابه ان ذلک الاختصاص ربما لم یکن، نه لم یکن، لم یکن به امر زائد علی هویت تلک صورت شخصیه. اگر اون وقوعش در اون حد ذاتی اون شی، یعنی هویت اون شی بود، پس فلا یفتقرو الی سبب مخصص لون صورت به وقت حل معین که اون مخصص زائد بر اون صورت باشه، زائد علیها. و ذالک در جاییست که لهو هویتون مستمرتون متجددتون لا تنقطع او سابقا ولا لاحقا. حالا ما همین معنا را در سور جوهریه تبیین میکنیم، حکما در باره زمان تبیین میکنند. خب پس جوابش این است که این نزال کل اختصاص ربما لم یکن به امر زائد علا هویت تلک سوره، فلا یفتغ رو الا سبب مخصص، اصلا نیازی به سبب ندارد. حتی یره دست سوال که حتی به این میارد تا کسی سوال بکند که چرا الان پدید آمد. فلا یفتقر الا سبب مخصص حتی یره دست سوال فی لمیت ذلک الاختصاص، چون ذاتی و شیئن لم یکن معللا. این مال جایست که فی مال هویتون مستمرتون متجددتون لا تنقطه، که دیگران این را در زمان می دانند، ما در صورت جوهری. و اما اذا کانت لطبیعت شخصیاتون، که این عبارت باید منقطع اون بعضوها ان بعض باشد، نه منقطعه. و اما اذا کانت لطبیعت شخصیاتون منقطع اون بعضوها ان بعض، شما یا واقعا این افراد از هم جدا هستند، یعنی مثلا این درخت از اون شخص، اون شخص از اون معدن، اون معدن از این حادثه، اینا واقعا جدا هستند، یا نه ما با دید تقطیعی می نگریم هر کدام از اینها باشد، بر اون وقت سوال شما جا دارد که چرا این حادثه الان رخ داد. و اما اذا کانت لطبیعت شخصیاتون منقطع اون بعضها ان بعض، این سوال جا دارد، این سوالی است، پاسخ هم دارد البته. پس سؤالو فی اختصاص بعضی ها به وقت هل خاص و این کان واردن، بله سوال جا دارد. شما میتوان سوال بکنید که این حادثه چه الان پیش آمد؟ خب جوابش هم اینست که شرایطش الان پدید آمد، چون این همه جدای از همه. سوال و این کان واردن، لیکن نهو یجابو به انهو به سبب زائدن علا نفس الهویه، که موجبن لاختصاص تلک الهویه و اون حادثه به وقت حل معین. اگه بگید آقا چرا این میوه الان به واسه سبز شد، میگید برای اینکه شرایطش در این فصل که فصل بهار است یا تابستان است پیدا آمد، اون سوالی هم جواب. اما و ذلک سببو لابد و ان یکون معه فی وقته، چون این سبب جزءش اجزای علت تامه اوست، جزء علل معده و ممده نیست. این الان لحظه به لحظه باید این تابش آفتاب داشته باشه تا این میوه بپزه. این چی نیست که دو سه ماه قبل هوا گرم میشه و الان این میوه بپزه، اینطور نیست. چون بحث در علل موجب است، یک، و علل موجب سایه افکن و همراه معلول است، دو، این شرایط و این اجزای علت تامه باید با معلول خودشون باشن، این سه، لذا بالاخره باید به جای منتهی بشه مگه تسلسل در اینا محال است، این چهار. و ذلک سببو چون علت معده نیست، علت ممده نیست، حضورش لازم است. لابد و ان یکون ما این حادث و فی وقت این حادث. و اگر سوال بکنید درباره این سبب و ها کزا الى ان ینتهی این اسباب و این علل الى هویت خاصت به زمان معین لذاتهی و هویتهی لا به امر زائد، باید بالاخره ما بالغه به ما به ذات منتهی بشه و ما بالعرض به ما به ذات منتهی بشه، که دیگه نشود سوال کرد که چرا این. شما وقتی سوال کردید که چرا این میوه در این زمان روید، انسان میتواند شرایط آب و هوا اینها رو ذکر بکند، بعد بگه این شرایط جز در فصل بهار حاصل نیست. اگه سوال بکنه که چرا فصل بهار بعد از زمستان و قبل از تابستان است، این سوال دیگه وارد نیست. مگه بهار ذاتی او، ذاتی یعنی جهویت، ذاتی او اینه که اینجا باشد دیگه. این زمان این گوشش میگن بهار. الا ان ینتهی العلل الا هویت خاصت به زمان معین لذاتهی و هویته لا به امر زاید. خب چرا باید به اونجا منتهی بشه؟ برای که لأن الکلام فی الاسباب الموجبه است. ما در علل معده که بحث نمی کنیم که تا شما بگید اون مستند است به فلون حادثه، اون حادثه مستند است به فلون تاریخ، اون تاریخ مستند است به ها کذا و ها کذا، بگید به جایی هم منتهی نمیشه. این نوع نیست. لأن الکلام فی الاسباب الموجبه است، نه در اسباب معده و ممده. در علل ایجابی است. لأن الکلام فی الاسباب الموجبه التي لا يجوز فيها التسلسل الى غير نهايه. خب
ما عامل اختصاص به زمان خاص رو همین علل معده بدونیم، بگیم علت فاعلی تام هستش، منتها چون علت معده نبوده این به تاخیر افتاده تا این زمان.
بسیار خوب. اما بالاخره شما این سوالتون باید پاسخ داشته باشه. این سوالتون که چرا فرون چیشه در فرون مقطع قرار میگیره، باید به جای برسه که اون جاش همونجاست.
اینو قبول رو
نه ده ما علل معده. اگر چون که ما به زمان نرسیم یا به صورت جوهری نرسیم، نمیتوانیم پاسخ بدیم که نه اینجا جاش همینجاست. حالا اگر کسی سوال کرد که چرا این میوه در این فصل پیدا شد، میگه چون شرایطشون بود. بگیم چرا شرایطش الان پیش نیاد، قبلا پیش نیاد، این ظرف است نباید. میگید که این احتیاج داشت به شرایط دیگر. میگیم خب هم اونی که میخواست دو سال قبل اتفاق افتاده الان اتفاق افتاده.
خب تو اون شرایط برش میگردونیم به ما
بزنیم. نه بسیار خوب. پس بنابراین
وقتی
بله بالاخره ما در علل همین در فضای علل موجبه به امر به ذات رسیدیم. یعنی اگر کسی بگوید چرا شرطش الان حاصل نیست، باید جواب نقد داشته باشد که این شرطش جاش همین الان است. برفرض 10 تا شرط داشته باشه یا 1000 تا شرط داشته باشه، 1001مش همینه.
ما علل موجبه حوادث مادی رو مگه مجرد نمیدونیم؟
درست است. اما علت غریب سرپرست غریبش علل موجبه
فاعلیه
و غریبش بله
الهیه
بله در همه حقیقت بله. بله اینها جنود السماوات و الارض، اینا علل موجبن نه، اینها اینا که علل غریبن و سرپرستن. منتها را در بحث‌های طبیعی میگن اینها فاعل معنای محرکن و هر کان ناقصه ایجاد میکنن. اون چی که در نشأه طبیعت است، حالا چه کان تام چه کان ناقصه، بالاخره ایجاد است. ایجاد یه فاعل الهی میطلبد. فاعل طبیعی هم از منظر دیگر فاعل الهی است، برای اینکه فاعل طبیعی به راه کار ناقصه اعطا میکنند دیگه. اگر اعطا میکنه وقتی رفع مانع است، بعد رفع مانع علت نیست. یه وقت است نه بالاخره این گرم کرده، این رو ایجاد کرده، این رو حرکت داده، این میشه فاعل الهی منطور در مقطع کار ناقصه. خب حالا عبارت های رسالت حدوث هم بعد مرور میکنیم که اونجا خیلی منظمتر به بهتر هست. الان تقریبا نصف صفحه، بیش از نصف صفحه یک حماست که پایان جوابش بعد میاد و حقش این بود که اون جواب هم در بصورت پاراگراف در تلیعه خط قرار بگیره. این دو تا اشکال اینجا هست. اون عبارت اینه و حاصل الکلام و حاصل الکلام انه کما ان للوجود حقائق مختلفتا لزواجها. یه تعبیری حکیم سبزواری رضوان الله علیه دارد، این تعبیر به عکس اوست. تعبیری حکیم سبزواری دارد این است که والمیزه ما به تمام ذاتی او بعضی ها او جا به ملزماتی یا به کمار و نقص است که شیخش دارد، که بحث رو از اول برد در مدار ماهیت بعد به وجود کشونده. پرمود میز یا به تمام ذات است مثل دوتا جنس عالی است، یا به بعضی ذات است مثل دوتا نوع که در دوتا جنس مندرجند، یا به عوارض منظمه است مثل دوتا فردی که تحت یک نوع مندرجند. اینا بحث های ماهوی است. و المیز اما به تمام ذاتی او بعضی ها او جا به منظماتی. قسم چهارم به کمال نقص است که تشکیک است و مال وجود است. ولی مرحوم صدر متعلقین اول این اختلاف تشکیکی وجود ذکر میکنند، بعد اون اختلاف از ناحیه ماهیت ذکر میکنند. فرماد کما ان للوجود حقائق مختلفتن لذواتها، ها چه این که این حقائق مشترکتون لذواتها هم هستن، هم مشترکتون لذواتها ها هم مختلفتون لذواتها ها، منطقه مختلفتون لذواتها ها اینجا آمده. این یه مطلب. دو، وقد یختلف و ایزن به عوارض لاحقتن بعد اتفاق المعروضات فی نوعیت حل اصلیه. گاهی مثلا میبینید دو تا فرد یک طبیعت اینا در جنس و فصل و همسی این امور اتفاق دارن، ولی در عوارض زمان و مکان و کم و کیف اینا اختلاف. مثال این بله؟ اینا دیگه وجود نیست. حالا هم سید الاستاد در تعلیق دارن به این که این اگر از منظر وجود نگاه بشه تشکیک را به همراه داره و هم راه دیگری دارد برای بحث. خب اما این دوتا مطلب را به عنوان ممثل میگیم و دوتا مثال هم برای این دوتا ممثل ذکر میکنیم. مثال اول که اختلافات وجودی باشد، وجود الحق سبحانه و تعالی، وجود الملک، وجود الشیطان، وجود الانسان، وجود النار، وجود الماء، فإن كلا منها يتميز عن غيره بحقيقة ذاته، یعنی به حقیقت هویته، ذات یعنی هویت، ولكل منها مقام بمرتبة لذاته، که دو چیز دارن منتها به یک اشاره کرده، لكل منها مقام بمرتبة لذاته، که دو حکم دارد، یک در غیر این مقام نمی گنجد، دو دیگری در اینجا نمی گنجد. و این به دیگری اشاره کردن، ولکل منها مقام و مرتبه لذاتی لهویتی که لا یوجد فیها غیره. این واو زائد است، لا یوجد فیها غیره، چون اینها هم لا یوجد فی غیره. منتها درباره واجب تعالی مقامی که در جای دیگه نباشد اینها نیست، این درباره شؤونات الهی است. خب این مثال اول. و مثال ثانی، اون واو مال این است، پس اون لا یوجد فیها غیره است، واو قبل از غیر زائد است، واو بعد از غیر است. و مثال ثانی که امتیاز به عوارض باشد، وجود زیدن و وجود امرن و غیر همام افراد الناس. در این ثانی چهار تا نمونه ذکر می کنند. فین اختلاف این افراد لیس الا به امر زائد علی الانسانیه. این یک مثال، مثال جوهری. یه مثال جوهری دیگر هم ذکر میکنن، و کذا افراد و حقیقت الفرس. دو تا مثال عرضی هم ذکر میکنن، و کذا حکم و سوادات متعددت که لها مرتبتون واحدتون از اون سواد فی شدت و ضعف. حالا شما فرض کنید سواد 10 درجه، این تو 10 تا پارچه است، تو 10 تا کاغذ است، در 10 تا جسم است. و کزل اعداد من البیاز التي لها مرتبتون واحدتون من البیاز، یه بیاز 10 درجه فرض کنید، این رو دیگه چی هست؟ روی کاغذ هست، رو پارچه هست. منا فین امتیاز وجود الانسان عن الفرست، که دو امر جوهری هست، و وجود از سواده عن البیاز، که دو امر عرضی هست. این و علم یکن به امر زائدن علا حقیقت شیعی از این امور اربعه، از این وجودات اربعه، ولیکن امتیاز و اعداد کل از این امور اربعه بعضها ان بعض، انما هو به عوارض زائدتن علا وجود حقیقت اصلیه. این حقاق چارگانه انسان و فرس و سواد و بیاست. خب حالا
مبتنی بر اسارت وجود نیست دیگه انسان.
بله
اینا دیگه مبتنی بر اسارت.
نه حالا ماهیت چون به تبع وجود جایزه است، اونجا همون چیه حکم سبزوه دارد که به کثرت الموضوع قد تکثرا، یه سلسله کثرتی است که از ناحیه ماهیت می آید. همینجاست که سیدنا استاد تو تعلیقه 2 صفحه 139 هم فرمود این را مگر از منظر وجود بنگری امتیازاتشون به تشکیک است، چون در تشکیک همون عناصر چهارگانه لازم است و تشکیک ارضی که متصور می شود همین است. اگر این امور چهارگانه پدید آمد حقیقه تشکیک پدید می آید، یعنی در یه چیزی وحدت حقیقی باشه یک، کثرت حقیقی باشه دو، ظهور وحدت در کثرت حقیقی باشه سه، بازگشت کثرت به وحدت حقیقی باشه چهار. اگر این عناصر چهارگانه بشود کثرت هست، تشکیک هست حقیقتا، خواه اینا در طول هم باشه مثل علت و معلول، فاضل و افضل، یا در عرض هم باشه، در حقیقت تشکیک طولیت عکس نشد. خب اینه که ایشون در این تعلیقه 139 میفرمان اگر از منظر وجود ببینید اون باز تشکیکه. حالا بعد وقتی برگشتیم به سرات حلوی ببینیم عبارت اونجا چقدر منظم است. خب تقریبا یه نصف صفحه به این کما اختصاص پیدا کرده، هنوز جواب نیامد. در رساله تو دوست دارد به ازا زهر لکه هازا فعلا که منسجم کرده، ولی اینجا دیگه ازا ندارد، با قد ذکر کرده، همون دو قد زهر لکه هازان الوجهان من اختلاف الوجودات. حالا این دو نه موجود شد، حالا برگردیم اصل مطلب. کما ان للوجود حقائق مختلفتا لذواتی ها که در سطر سوم بود فعلم، این فعلم اینجا بود. خب فعلم انهو ربما کان، یه امتیاز دیگری هم هست، ربما کانت فی الحقائق الوجودیت المتمیزت به ذاتی ها لا به جعل جائل یجعلها کذالک بل به جعل بسیط یجعل نفسه هویتها ها، ربما کانت فی الحقائق الوجودیت هویتون واحدتون ذات و شعور متجددت متخالفت به تقدم و تأخر. این طرز کتاب نوشتن نیست. خب فعلم انه ربما کانت فی الحقائق الوجودیه هویتون کذا، میگه یک سطر جمله معترضه، اونم مطالب پیچیده، اونم یه امر عقلی، مثلا تا به فکر عبارت بفته که اون مطلب مهم از دستش. خب فرمود دو جور اختلاف شما دارید، دو جور اختلاف دارید، یه قسم دیگری رو هم شما پیدا کنید. همونطوری که حقیقت وجود تشکیک است که به هویت برمیگرده نمایت، یک ما به اشتراک این هویت اوست، ما به اختلاف هم این هویت اوست، تو امور دیگر هم ما یه هم چیزی داریم، دیگران این رو میگن در زمان این چنینه، ما میگم صور جوهری این چنینه. ربما کانت فی الحقائق الوجودیتی که ذاتن متمیزن، یعنی هویتن، نه ذاتن یعنی ماهیتن، لا به جعل جائل یجعل ها کذالک، این تمیزشون جعل تعلیفی نیست که جائلی اینها را از هم متمیز بکنه، بلکه جعل بسیط است، بل به جعل بسیط که اون جعل بسیط یجعل نفس هویتها، که یه مفعول میگیره، یه جعلی که نه مفعول میگیره، نه جعلی که دو مفعول میگیره مثل جعل اولی. خب ربما کانت فی الحقائق الوجودیت هویتون واحدتون، یه حقیقت است ذات شعونن. حالا این یه حقیقت ذات شعون را دیگری زمان میدونه، مثلا حرکت زمین به دور شمس، ما سور جوهریه میدونیم. این سور جوهر همونطوره که در زمان شما هرگز نمیگویید این سالها از هم جدان، ماها از هم جدان، بلکه تقطیع و تفکیک برای رفع نیاز هاست، اینجا هم جری حق معدن و نبات و اینها از هم جدا نیست. این مقطع رو ما اسمش رو میذاریم نبات به جدا میکنیم، این مقطع رو میذاریم حیوان، این مقطع رو میذاریم انسان، این مقطع رو میذاریم فرشته، جدا میکنیم. و گرنه یه موجود است که کادهان الی ربه کتلف ملاقی، از یه راه طولانی حرکت کرده، مقصد طولانی هم در پیش دارد، یه واقعیت است و به هم میرسه. خب هویتون واحدتون ذات و شعون متجددتن متخالفتن، تخالفش هم به تقدم و تأخر ذاتی است، یعنی هویت اللذین، اون تقدم و تأخری که اللذین لا یجامع القبلو البعد لذاته ما، قلیل نیست قبل است، لا یجامع القبلو البعد لذاته ما یعنی لهویته ما، لا به قبلیت زائدت و بعدیت زائدت. الان شما میگید فرون حادثه قبل از این حادثه بود در تاریخ، بنابراین که اون در سال قبل بود و این در سال بعد است. این متضمن ها به وسیله زمان ها سبق الحق دارن، این درسته، اما خود زمان ها سبق الحقشون به چیه؟ این دیگه به زمان دیگر نیست که.
این ذاتی بودن تقدم و تأخر کل
حوادث
زمانی رو در بر
میگیره، هر زمان درباره اونها زمان است، درباره اینها حرکت جوهری جوهر باشه، بله به تبع جوهر، لا به قبلیت زائدت و بعدیت زائدت، بل به نفس هویات الاجزایی که این اجزا متقدمات و متأخراتند و متفاوتند در قبلیت و بعدیت، و این هویت سیاد و ذالکه تزمان المتصل این در قوم اینها حکما معمولا زمانی که میدونن، فإن لزمان اندهم هویتا متفاوتتا فی التقدم و تأخر و سبق و لفوق لحوق و المزی و الاستقبال، اما و صورت و طبیعیه است اندنا، و صورت و طبیعیت و اندنا که زمان انده همونطوری که زمان پیش حکما هویتیست ذاتن، یعنی هویتن سیال است، اجزای او تقدم و تأخر ذاتی دارن، ذاتی یعنی هویت، صور جوهری نزد ما همینطور است من غیر تفاوت این، الا انهازهی اونی که ما میگوییم هویتون جوهریتون، و اما اون چیزی که اونها میگوین و زمان و عرضون
یک.
اگر ما انسان بتواند، میبینید مرحوم عرض کنم کسی در استاد علامه طباطبایی این تعلیقی صفحه 135 رو دو سه بار باید ببینید، چون در بحث معاد باباش کار داریم، یعنی تصویر بکند که عالم یه انسان کبیر است، تشبیه شاعرانه نیست. اگر ما بتوانیم ثابت بکنیم این وحدت را، اون وقت اون برهان معادی که ایشون در پایان اصول فلسفه آوردن که از راه حرکت معاد ثابت بکنم، بالاخره حرکت باید به دار و قرار برسد و عالم هم یک حرکت است، نه چند تا، یکیش هم اعتباری نیست، قرار داده نیست، حقیقتاً واحد است، حقیقتاً واحد است و حقیقتاً متحرک است، هر متحرک هم هدف دارد و دار و قرار هم باید برسد، باید برای کل عالم معاد ثابت می شود رو برهان حرکت. این همون بود که یه شب هم آوردیم اونو خوندیم، یعنی اون 18 صفحه ایشون مثل سار مقالات است و اونم یه 40-50 صفحه شعر می خواد دیگه. خب اگر ثابت بشه اون برهان پایگاه خودش پیدا میکنه.
اصلا اینکه
مشکل راجع به زمان میگن که
ماهیات باشه اون از ماهیش سرمون میزاخشه باشه، این بانو این
تسامح مورد رو بود اصلا اگر پیگیر
بشه
که ماهیات باشه واقعا نمیشه بخوره از زمان سرمون سرمون بله، منظور اینه که ماهیات گوناگون قابل نیستن که یک فرد از ماهیت در خارج موجود است به نام زمان، چند تا زمان که نیست،
این
زمان عمومی،
بعد این افرادش رو میشه ذاتیش در یه طرف و ترخوش یا اونم به عوارضش باید برمیاد،
نه ذاتیش، یعنی ذاتی این هویت
وجود.
بله البته دیگه چون آخر حالا اونایی که
مردم اینجا باید پای وجود باشه،
بله خب بله پای وجود داره. خب حالا اجازه بدید که ما این بقیه عبارت ها رو بخونیم که اصل مطلب از دستمون نره تا به اون قسمت های حساس برسیم. الا ان هذه هویت جوهریه که ما برانیم و زمان و عرضان، بعد بفهمون که این تفاوت اختلاف مبنا نیست، هیچ چاره ای نیست مگر اینکه حرف اونها به حرف ما برگرده، ما اینجا مسامحه هم نداریم، تنها راه اینه که اونا تسلیم بشن، هیچ راهی هم نداره. این چی نیست که ما اینجور میگم اونا اونجور میگن، اونا حتما باید اینجور بیندیشن. ولحق ان الهویت جوهریت سوریت هیل من او تتو به ما ذکرناه به ذات، این به ذات مال اینه، یه به ذات و بالعرضی هم گرچه شما زمان را سیال میبینید، ولی این مهمان میزبان سیال دیگر است. هیل من او تتو به ما ذکرناه به ذات لزمان، چرا؟ لأن الزمان عرضان اندهان، یعنی معروف اینطوره، وگرنه در زمان 15 قول است، از واجب گرفته تا متوهم بودن. این اقوال 15 گانه که شمردن اقوال مشهورشونه تازه، حالا ممکنه بیش از این باشه، خب ولی معروف بین این 15 تا همان است. این آخر زمان کمه،
یعنی
مذهب بین مشاء هم هست. نه خب اندهام که شون گفتن چون سخن از مشاء نیاوردن، اندلقوم یعنی حکما و متکلمین اینا. لأن الزمان عرض اندقام، یک وقتی عرض شد به وجوده تا به اون وجود جوهری که یتقدر اون جوهر به این زمان، جوهر متقدر است و زمان مقدار. پس زمانو عبارتون عن مقدار طبیعت، که این طبیعت ذاتن سیاله است. فالزمان عبارت عن مقدار طبیعت المتجددت بذاتها من جهت تقدمها و تأخرها الذاتیین. این طبیعت دو جور مساحت دارد، دو جور امتداد دارد، دو جور بعد و مقدار دارد. یه بعد ناآرام، یه بعد ناآرام دارد که اگر اون بعد ناآرام را ما تعیین کردیم زمان توش در بیاد. یه بعد آرام دارد که اگر اون بعد آرام را ما تحدید کردیم، تعیین کردیم، مرزبندی کردیم، هندسه توش در بیاد، یعنی حجم. حجم یعنی کره بودن، مربع مکعب بودن، منشور بودن، هرم بودن، استوانه بودن، همه اینها از مرزبندی مقدار این طبیعت است. این طبیعت دو جور بعد داره، یه بعد دفعی داره، یه بعد سیال. اگر حرف نزدیم نه زمان پیدا میشه نه بساط هندسه به حجم حجم، نه زمان سنج و تاریخ و اینا پیدا میشه نه مسئله هندسه. اگر تعیین کردیم، مرزبندی کردیم، گفتیم این سه بعدی، اون چهار بعدی، این شش بعدی، فلان امثال زاله، گفتیم حجم پیدا میشه. حجم عرضه، جسم جوهر. جسم رو طبیعی بحث میکنه، حجم رو ریاضی بحث میکنه. حجم مال این جسم است، زمان هم مقدار این طبیعت سیاله است. خب حالا ببینید اون حرف معروفی رو که زدن استاد و دیگران درباره بعد رابع میگن از کجاش در میاد، و آیا این همون بعد رابع است یا نه، و آیا این ابعاد اربعه در یه جا مخزن کردن در یه کاشانه یا نه. این سه شرط مسئله راضی کنید. فالزمان عبارتون ان مقدار طبیعت المتجددت به ذاتها اما من جهت تقدمها و تأخرها ذاتیین، یعنی هویتین. یک کما ان الجسم تعلیمی، یعنی حجم، یعنی مسائل ریاضی، مقدارها مقدار این طبیعت است من جهت قبولها للابعاد الثلاثه. جسم نه کمتر از سبوت قبول میکنه نه بیشتر از سبوت، سطح نه کمتر از دو بود قبول میکنه نه بیشتر از دو بود، خط نه کمتر از یه بود قبول میکنه نه بیشتر از یه بود. این خط حتما باید یه بود قبول کنه و سطح حتما باید دو بود قبول کنه و جسم حتما باید سه بود قبول کنه. سه تا خطی که بر یک دیگر عمود باشند و زاویه قائم رسم بکنند در جسم راه دارند، بیش از این محال است. هیچ راهی ندارد که ما بخواهیم چهار تا خط عمود بر جسم رسم بکنیم، لذا ابعاد ثلاثه در مسئله جسم مطرح. خب این جسم طبیعی که جوهر است حجم دارد، همین جسم طبیعی سیران و زمان دارد. ملاحظه فرمایید، کما ان الجسم تعلیمی یعنی حجم مقدار این طبیعت است من جهت قبول این طبیعت للابعاد الثلاثه یعنی طول و عرض و عمق که محصول نتیجه زمینه رسم کردن سه تا خط عمود بر یک دیگر است. حالا فعل طبیعت امتدادان، طبیعت دو تا امتداد دارد و لها مقدارانه. اینجاست که فعل طبیعت امتدادان، اینجاست که سید الاستاد برای علامه تو همین صفحه 140 به همون هازا صریحون فی انهو یرا لتباع الجرمیت اربعت ابعاد الطول و العرض و العمق و الزمان. این بعد رابع رو ایشون میخوان اینجا ثابت کنه. بعد میفرمان به این که حالا ببینیم که بعد رابع با این ثابت میشه یا ثابت نمیشه. بعد میفرمان به این که یعنی در مسفر طبیعت امتدادان ولی طبیعت ولها یعنی طبیعت مقداران دو تا امتداد داره، دو تا مقدار داره، یه امتداد جوهری یه امتداد عرضی. امتداد جوهری همان است که از جسم قابل لعباد سلاسه. امتداد عرضی همان است که به عنوان حجم از تو هندسه ازش بحث میشه. مقدار هم همچین است. حالا اگه گفتیم دو تا مقدار دارد، یکی مقدار طبیعی یکی مقدار جوهری، دو تا امتداد دارد، یکی امتداد جوهری یکی امتداد عرضی. امتداد عرضی همون زمانه. خب و لها مقدارانه، دو تا امتداد داره و دو تا مقدار داره. یک امتداد تدریجی داره که جوهری است، یه امتداد تدریجی داره که عرضی است. یک مقدار دفعی داره که جوهری است، یک مقدار دفعی داره که عرضی است. منتها اصطلاحاً اون عرض رو میگن مقدار و اون عرض رو هم میگن امتداد و اون جوهر رو میگن قابل ابعاد ثلاثه. بله طبیعت مقدارانه، احدهما تدریجی و زمانی که یقبر الانقسام الوهمی را متقدم و متأخر زمانیین، همین که زمان تاریخ میسازه، میگیم سال و ماه و امثال تاریک. و اون مقدار دفعی یا امتداد دفعی که تدریجی نیست، دفعی یون مکانی یون یقبر الانقسام الی متقدم و متأخر مکانیین. خب الان اینجا ما چهار امر باید ترسیم بکنیم، هم عبارت مندمج است و هم این که بدون این تصدیح عبارت اون مطلب به ذهن نمیاد. بابا چهار امر ترسیم بکنیم: یک امتداد جوهری، یک امتداد عرضی، یک مقدار جوهری، یک مقدار عرضی. بعد این عرض رو با این جوهر بسنجیم. خب الان ایشون آمدن فقط این عرضا رو ذکر کردن، یکی دفعی است یکی سیار. نه این چنین نیست. خب این طبیعت که دارای دو تا مقدار هست، البته این مقدارها چون خب اگر همین باشد بحث به اینجا برسد، بعد دیگه ما چیزی طلب نداریم. ولی شما میخواهید در همین اسنا نسبت حجم با جسم را بیان کنید، نسبت ریاضی به طبیعی را بیان کنید، نسبت عرض به جوهر را بیان کنید. پس جوهر را بگید دیگه. خب وقتی برای که بخواهید بگید چهار بکنید، باید بشمارید: یک، ما یه امتداد جوهری داریم که هویت و ذاتی جسم است، یه امتداد عرضی داریم به نام زمان، این دو. سه، یک مقدار جوهری داریم که عین طبیعت است. چهار، یه مقدار عرضی داریم به نام حجم. این چهار تا رو گفتیم. حالا میتوان نسبت سنجی بکنیم. اگه کسی از ما سوال بکند که خب چه فرق است بین این مقدار عرضی با مقدار جوهری؟ بالاخره طول و عرض عمق دیگه. فهمان نه، نسبت این مقدار عرضی به این مقدار جوهری نسبت متعین و مبهم است. اگر گفتی حجم، حجم حساب می‌داره بالاخره، یا کره است یا استوانه است یا منشوره، یه چیزی دیگه. کره اگر شد مشخص یعنی چی؟ چند تا سطح داره؟ بیش از یک سطح نداره. مکعب اگر شد 6 سطح داره، مشخص. اینها متعین است و معرض بندی است. نسبت این عرض به این جوهر نسبت متعین است به مبهم. زمان به یه امر متعینی است، اون سیران درونی یه امر مبهم است. ما برای تصحیح عبارت مبهم رو مطلق ذکر میکنیم، میگویم اون سیلان درونی مطلق است، این سیلانی که به نام عرض است متعین مقید، اون مقدار و بعد درونی مطلق است، این مقدار و بعد درونی مقید، و چنین چیزی آیت خداست که یک ذات دارد به تعین. سخن از اطلاق و تعین است نه ابهام و تعین. ما هم درست حرف زدیم، هم حرف رو به بالونش نشوندیم. این ذات طبیعت به ذاتها آیت ذات حق است و به تعیناتها آیت تعینات حق است.
نسبت جوهر عرض بودن هم محفوظه
جوهری را که حالا همون رازه فرمود تو همون فصل اول دوهای مقدمه فصوص اونجا مشخص کرده که عارف که وقتی میگه جوهر دیگه از سنخ ماهیت نیست، او همین جوهر و عرض داره، اما جوهری که عارف میگوید با جوهری که حکیم میگوید فرق میکنه. این حرف درست حرف زدن، تا قلم نگیریم، تا یک و دو نگیم، عبارت همجور در میاد. حالا ببینید به کجاش تا کجا
عادت چهارگانه باز مورد قبول هست با توصیه.
حالا ببین نه حالا هنوز ما حرف داریم، ببینیم که کجاست این، آیا اینا یه جا هستن یا نه. تازه سطری خب این اصلا معلوم بشه که چی گفته شده. خب فل طبیعت امتدادان ول طبیعت مقداران میشه چهار چیز. این چهار چیز رو باید آمار بدید: یک امتداد جوهری، دو امتداد عرضی، سه مقدار جوهری، چهار مقدار عرضی. منطقه اصطلاحاً اینا رو مقدار نمیگن، در جریان بعدهای دفعی ما یه جسم داریم، یه حجم، روشن فرقشون، یکی رو طبیعی بحث میکنه یکی رو ریاضی بحث میکنه. تو مسئله جسم و زمان، زمان را تو طبیعیات تو عوارض بحث میکنن، جسم را تو مبادی بحث میکنن. حالا این چارتا که مشخص شد، بعد میام در مطلع پنجم که این عرض با اون جوهر چی نسبت داره. حالا ببینید عبارت ها چیوریه: فل طبیعت امتدادانه و لها مقدارانه، احدهما تدریجی و زمانی و یقبل الانقسام الوهمی الى متقدم و متأخرین، که خب این هم اون زمان است که میشه امتداد تدریجی، تکیگاهش امتداد جوهری است. ولها مقدار، خب ول آخر که امتداد دیگر یا مقدار دیگر باشه، دفعی و مکانی و یقبر الانقسام الى متقدم و متأخر، مکانی مثل طول و عرض و عمق، بالا و پایین، یمین و یسار، شمال و جنوب، که ثابت است. و همین این که حجم است یه نسبتی با جسم دارد. حالا ببینید، حالا عبارت اصلاح کنید: و نسبت المقدار الى الامتداد. چی شد؟ رو مقدار میخواد با امتداد بسنجید یا مقدار میخواد با متقدر بسنجید؟ امتداد میخواد با ممتد بسنجید؟ عرض رو میخواد به جوهر بسنجید؟ نسبت المقدار الى المتقدر، نسبت الامتداد الى الممتد، که نسبت المتعینه الى المبهم، باید میگفتیم الى المطلق. البته حالا این قابل اصلاح است. و هما متحدان فی الوجود، یعنی این مبهم و متعین در وجود متحدن، متغایران فی الاعتبار. اگر تعین دیدیم، نه امر اعتباری نظیر اضافه زید و امر بصر را زد، فرقهای عمیق بین حجم و جسم است، بین طبیعی و ریاضی است، اعتبار بی‌معنا نیست. و هما متحدان فی الوجود، متغایران فی الاعتبار. بعد میفرمان به این که و کما لیس اتصال و کما لیس اتصال تعلیمی، اتصال و تعلیمیات المادیه به غیر اتصال ماهی مقادیرها، فکذال اتصال الزمان لیس بزاید علی الاتصال تدریجی الذی للمتجدد بنفسه. خب این رو اول بگو، یعنی چهار تا رو آمارگیری بکنید بعد اینجا حرف بزنید. اون حرف اینه که این حجم از چرا اتصال داره؟ چون جسم متصله. همونطوری که اتصال حجم به جسم است، یعنی این ریاضی به طبیعی است، اتصال زمان هم به اون متضمن است، یعنی به اون طبیعت است.
حالا این توی فضای بسته است هنوز، وقتی باز بشه من میشه برابر اون ذراتی ریز اتمی ماس بود داریم تو خارج جه داریم، طول عرض عمق داریم جه داریم، وقتی جسم نداشتیم بساط هندسه رخت برمیبنده، ما اصلا خط نداریم چه رسد به سد چه رسد به جم. همه این اشیا مثل ذرات آردن، ما یه روی مشت آرد از خط نمیتونیم بکشیم، این تضاریف رو دندانها نمیذاره ما خط بکشیم، ولی خط نداشتیم مثلث مربع نداریم. اولین چیز آسیبی که میبینه علم هندسه است. اونی که هست یه راه دیگر است، اونی که خود اون ذره ریز اتمی حالا برو به صورت انرژی در اومده، تا بعد هست هندسه هست، منطور اون هندسه ای نیست که به درد مهندس بخوره، ولی طول عرض عمق داره به درد حکیم میخوره. حکمت و فلسفه آسیب ندید، هندسه آسیب دید. مهندس میونه دستش خالیه، یک رو کاغذ یه چیزی ترسیم میکنه که مثلا این مثلث است، بخواد تو خارج پیاده کنه شدنی نیست، کاغذش هم شدنی نیست، اون مرکبش هم شدنی نیست، برای اینکه همه اینا هم مثل یه مشت آردن. اگر ذرات ریز در اثر این فشار متصل دیده میشود ما خط نداریم، یعنی خط نداشتیم در خارج سطح این هم نداریم. اما برای فلسفه هیچ آسیبی پیش نیامده. این همان است که در مسئله ترابط علوم خیلی فرق میکنه، یعنی فیلسوف الهی هیچ متضرر نشد، یعنی تمام این یک مسئله نیست که مثلا ما بگیم تو مسئله استسا 5 دلیل آوردن مرحوم شیخ انصاری یکیش اشکال کرده، این تحولی که در ذرات ریز اتم پیش آمد این تحول یه علم است نه تحول چیزی. خب دیدید که نه تنها یک مطلب، نه تنها یک کتاب، بلکه یک فن زیر رو شد به فلسفه. فلسفه این که میگفتن در ترابط علوم اگر یه چیزی به هم خورد خیلی به هم بخوره، اینطور نیست. اون ضرر مال مهندس است که دنبال نقشه میگرده. این فیلسوف میگه بسیار خب، حالا این نشون ذره ریزتون بلکه بود داری نداره، اگه بود نداشته باشه که ابعاد پیدا نمیشه که، اگر یه چیزی دو طرفش یکی باشه شما هزار تا هم جمع بکنید بالاخره بُعد پیدا نمیشه، اون یه دونه بالاخره طول عرض عمق داره، یه شکلی هم داره، کسی رو از جا منتظم است یا غیر منتظم. با اینکه یه علم عوض شد بحث‌های فلسفی ذره ای فرق نکرد. خب اونی که میخوام عرض کنیم این است که حالا اینو بعد فکر بکنید، نذارید همه بار رو دوش یه نفر باشه، چون این بحث‌ها هم بحث‌های عمیق است، هم به خیلی از جاها کمک میکنه.
ببخشید
مفهوم آینه تحلیل علم
علامه در
اصول
فلسفه، نظریه تبدیل ماده به انرژی رو احیا کننده نظریه متکلمین
میدونه. خب برفرض بدنه، ولی ما فلسفه آسیب
نمیره. اگر نظریه متکلمین احیا شد خب نظریه جوی مقناطیس که مصداقه که اسم رو همون ذرات میدانه که امتداد جوهری داریم و فلسفه نمیره.
بسیار.
اما اگر نظریه متکلمین احیا شد
بالاخره بود خواهد داشت. بی بود نیست.
اگه ماده به انرژی و اگر
انرژی هم بود داره بره. انرژی صرف اون نیست که در ذهن ما، این که در خارج است بود داره، دو طرفش یکی نیست. یعنی اگر چیزی رو به نام انرژی فرض کردیم بالا و پایینش عین هم بود، شرق و غربش عین هم بود، امام و خلفش عین هم بود، این دیگه هیچ کار است. خب اونی که در فرمایش زیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی بحث بشه که هم روش بیشتر کار کنید هم مطالعه کنید، این است که این بعد رابعه جاش کجاست. الان حالا ببینیم اون آقا چی گفته در باره بعد رابعه. اینجا یه ماده است، یه جسم است، یه صورت نوعیه. سیالان مال این صورت نوعیه است. ماده یعنی هیولا به تبع این موجوده، صورت جسمی هم به تبع این موجوده. آیا حرکت جوهری مال صورت جسمی هم هست به ذات یا به تبع صورت است؟ سیالانی که زمان ساز است مال صورت نوعی است. ابعاد سگانه هندسی مال صورت جسمی است. این دو طبقه یک جا پیدا میشه، یا شما ناچارید بر اساس اتحاد حکم احد المتحدین یعنی اینجور میخوایم حل کنی؟ چون صورت جسمیه با صورت نوعیه با هم متحدن حکم الاحد المتحدن یعنی صحیب الالاخر اینجور بخواهم عمل کنی بعد بود رابه در بیا، یعنی اونجا که مذهب به سه بود است همونجا رو با سیالان بدیم. یا اونجا که مثلا به سیران است ابعاد سه بعده باید بدی، اینجاش خالیه. الحمدلله، یعنی باید ثابت بکنیم بیجا هستند. الحمدلله.